میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشنن نماز میخونن، نمازشون رو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
من پر از نورم و از شن و پر از دار و درخت، پرم از راه، از پل، از رود، از موج، پرم از سایه برگی در آب. چه درونم تنهاست.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فریخته برنامه معرفتی بنبست سلوک. این هفته هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نقد جریان‌های نوظهور دینی با شما گرامیان سخن میگوییم و تلاش میکنیم تا برنامه معرفتی دیگری رو به سمع و درک و باطن شما عزیزان روانه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رستم فلاح هستم، دانش آموخته دکتری فلسفه اسلامی از دانشگاه تهران. من واقعش حدود 20 سال پیش بود که به این موضوع ورود کردم، به فرقه ها و جنبش های نوپدید دینی و معنوی در ایران. من این رو مسئله جدی برای جامعه خودمون هم کمابیش همتراز با جوامع دیگر جهانی دیدم و لازم دیدم که درباره این موضوع تحقیقات و پژوهش های مفیدی داشته باشیم. وقتی که به سابقه پژوهش در این زمینه در ایران خودمون مراجعه کردم، واقعش خیلی منابع رو فقیر یافتم.
موضوع این بحث اصطلاح شناسی و مفهوم شناسی جریان های نوظهور. با حضور جناب دکتر رستم فلاح، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه در رشته فلسفه و ادیان. به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر فلاح. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمتون، در خدمت شما هستم.
هفته گذشته در واقع مباحثی رو مورد توجه قرار دادیم که به نوعی به مباحث تاریخی و پیدایشی عرفان‌های نوظهور عطف توجه داشت. این که سوالاتی برای بشر پیش آمد، پاسخهایی میطلبید که در پاسخهای سنتی ادیان سرچشمه وجود نداشت، اینکه بحرانهای جنگ، فقر، نداری، فاقه و رنجی که بشر در جنگ جهانی دوم تحمل کرد سوالاتی رو برای او درباره خدا و از خدا به دست داد که موجب شد در حقیقت در یک بازه زمانی 50 ساله از 1950 به بعد ما یک انفجار فرقه‌ای به تعبیری که هفته پیش استفاده کردیم به وجود بیاید. خب حالا از این بستر تاریخی وارد نشو و نمای اینها بشیم. حالا که اینها آمده اند چه جریان‌هایی رو با خودشون دارند؟ آیا یکسره پیامبران رو نادیده می‌گیرند؟ که اینگونه نیست. آیا متون جدید دینی رو مطرح می‌کنند؟ که استلزاماً اینگونه نیست. که در این حال متون جدیدی رو هم دارند. ملغمه ای از باورهای کهن و نو رو دارن مطرح میکنند و یا اینکه فقط دنبال پاسخ به سوالاتشون هستن.
آقای دکتر، من فکر میکنم برای پاسخ به این فرمایش شما و به این مسئله شما ما نیاز داریم که ابتدا به روش شناسی مطالعه و نگاه به این ادیان و فرقه های جدید اول بپردازیم، رویکردها رو ببینیم، روش های مطالعاتی رو ببینیم. بعد چون هر کدام اینها یک پاسخی برای سوال شما دارن، دقیق میفهمی؟ این که من از منظر مثلا روانشناختی به این قصه نگاه بکنم، از منظر جامعه شناسی نگاه بکنم، کلامی نگاه بکنم، سیاسی نگاه بکنم، پاسخ هم و خیلی متفاوت میشه. من حتی قبل از اینکه به این موضوع برسیم، اگر اجازه بفرمایید، در تکمیل شاید بحث گذشته به این نکته هم اشاره بکنم که این پدیده ابتدا در غرب خودش رو خیلی نشون داد. ما در جهان اسلام هم حتی شاهد بودیم، در شرق هم شاهد این اتفاق بودیم، ولی در غرب خیلی پررنگ‌تر بوده، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. ما در جهان اسلام هم فرقه های بسیار زیادی از قرن 19 هم به بعد داشتیم. مثلا در ایران خودمون که حالا بخوایم فهرست بکنیم، خیلی حتی مواردی که کاملا سبقه دینی به معنی سنتیش هم داشتن، مثلا بهائیت رو شما بله. باید چکار بکنید؟ به هر حال یه گرایی
همین نکته اینه که مثلا بهائیت یا وهابیت رو شما توی این ساختارهای عرفانی، یعنی من جریان های نوظهور دینی تلقی میکنید دیگه.
بله بله بله، من اتفاقا فهرستی از اینها هم اینجا دارم که اگر لازم شد خدمت شما بیان خواهم کرد.
اما یه مسئله اینجا وجود داره که اون کاری که ما داریم در پژوهش تاریخی یا دین پژوهی انجام میدیم و میگیم تو 1950 به بعد یه جریان هایی استلزام به وجود آوردن موقعیت نوظهور رو برای ادیان تعریف کرده، این جریان ها مشخصا توی بهائیت یا توی وهابیت وجود نداشته.
به نظر من داره آیدش
داشته.
بله بله، یعنی اتفاقا بهائیت رو
بهائیت چرا ولی وهابیت نه. شما تو بهائیت باز با موضوع انتظار رو نمیدونم
باشه
منجی و اینها مواجهید.
ببینید تقریبا آقای دکتر میچون به نظر من این رو گفت که هر نوع اتفاق احیاگرایانه میتواند به معنی این باشه که یک سوال و یک پرسش و یک نیاز جدیدی تولید شده، حالا اون احیاگر برای پاسخ به اون نیاز یه اقدامی کرده. این که چه نسخه‌ای برای پاسخ دادن به اون نیاز میپیچه، اون داستانش جداست. ولی این که خب اگر شما این رو نپذیرید از من، باید به این سوال خودتون جواب بدید که خب آقا چی شد که در قرن 19 هم مثلا چیزی به نام وهابیت یا حالا بهائیت مثلا ظهور کرد؟ بالاخره یه اتفاقی است.
بله، اما نظر من اینجا تفاوت میکنه که این اتفاق یا این پرسش که در بهائیت میره به سمت موعود و در وهابیت میره به یک سمت دیگری از زندگی فقهی در سنت اهل تسنن، با اون اتفاقهایی که ما داریم میگیم در 1950-1930 به وجود اومده یه جاهای مشترکه، یه جایی کاملا غیر مشترک.
موافقم اینکه یک جایی رو بپذیریم که مشترک یه جایی متفاوت، این رو موافقم. ولی اون نکته که شاید در صحبت قبلی در هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که به هر حال یک نیازهای پیدا میشه و برای پاسخ به اون نیازها این فرقه ها و ادیان جدید ظهور میکنن. ادیان در بسترهای مذهبی، حتی اسلام، حالا چه سنتی چه شیعی، هم اون فضاها و اون نیازها دیده میشه، منتها نیاز رو درست تشخیص نمیدن. ببینید یه اتفاق تازه، به عنوان اینکه یه اتفاق تازه رخ داده، ممکنه حتی به عنوان مقابله باشه، برای مقابله باشه. مثلا بگیم وهابیت برای مقابله با یک جریانی و یه اتفاقی، ولی اینکه آیا این واقعا پاسخ به این انسان هست، این رو ممکنه اشتباه بکنن. ولی در اینکه احساس کردن و درک کردن یه اتفاقی افتاده، در این همشون به گمان من مشترکه.
ولی خب تفاوت‌ها رو در واقع میتونیم
باید
لحاظ بکنیم.
باید لحاظ کرد قطعا. اگر لحاظ نکنیم که هویت‌هاشون رو نمیتونیم از هم تمیز بدیم و تشخیص بدیم. دقیقا نکته که میخواستم اشاره بکنم این بود که وقتی که در حال غرب این اتفاق به صورت خیلی برجسته رخ داد، عجیبه که به سرعت سرریز کرد به جوامع دیگر هم. ما در ایران هم بسیاری از اون فرقه هایی که یا گرایش ها و حالا بگیم جنبش هایی که امروز در ایران داریم و میخوایم حالا مفصل ازشون صحبت بکنیم، اینها که خیلی هاشون اصلا ایرانی نیستن، اتفاقا اگر هم حتی شرقی هستن از غرب ما گرفتیمشون. این که عرض میکنم از اونجا سرریز کرده به جوامع و اومده جوامع دیگر رو هم از خودش متأثر کرده، این واقعیتی است که باید این دیده بشه. چرا اصرار دارم که باید دیده بشه؟ من دیدم که یکی از اساتید جامعه شناسی ما به صراحت تمام گفته که اصلا این موضوع اصلا مسئله ایران نیست، اصلا مسئله ایران نیست. چون تحلیلش این هستش که میگه در غرب دین با اون اتفاق، حالا اگر تحلیل سکولاریستی از مدرنیته داشته باشیم، با اون اتفاق سکولاری که افتاده، دین عقب نشینی کرد و خارج شد از مدار حیات انسان. بعد این اتفاقات جدید، این فرقای جدید میخواستن مجددن دین رو به حیات و زندگی انسان برگردونن. بعد ایشون میپرسه که ما نفهمیدیم که دین کی از جامعه ایران رفت که حالا میخواد برگرده.
خب این تحلیل درست نیست.
ارزم همینه دیگه،
تحلیل که درست نیست.
اصلا به صراحت گفتن که اصلا این موضوع ما در ایران نیست، در حالی که ما فراوان این موضوع رو در اطراف خودمون می‌بینیم.
این که انسان امروز یا جوان امروز ایرانی یا حتی متفکر امروز ایرانی اون نوع از پرسش‌های جهانی رو داره،
بله بله،
و متوقع پاسخ به اونها نیز هست،
بله همینطور.
زمینه رو داره ایجاد میکنه که اون زمینه در واقع یک ضرورت بسیار مهمی رو برای بازشناسی، بازپرداخت و باز پاسخ به پرسش‌های بنیادین رو ایجاد میکنه. بله، این دیگه همیتون. انسان شرقی و غربی و ایرانی و غیر ایرانی نداره.
به همان میزان، به همان درجه‌ای که مدرنیته سرریز کرد و جوامع دیگر رو از خودش متأثر کرد، اون نیاز هم به همان نسبت ایجاد شد و باید به همان نسبت هم بهش پاسخ داده بشه.
با راه و رسم سلوک عارفان در بنبست سلوک آشنا می شوید. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
خب آقای دکتر، در واقع ما حالا با این ساختار بسیار جدی نیاز داریم یه مقداری جوانب و حواشی و اصطلاحات و موقعیت های این جریان ها رو هم بشناسیم.
آقای دکتر، یکی از بحثایی که بین کسانی که به هر حال به نحو تخصصی این موضوع رو دنبال میکنن براشون همیشه مسئله ساز بوده، مطرح بوده، این هستش که چه نامی، چه عنوانی رو برای این پدیده ما در نظر بگیریم و مناسب تر هست. گفتگوها زیاد هست و عجیبه، عنوانهای بسیار متفاوت و گاهی اوقات متضاد به اینها دادن، از عرفان‌های حالا نوزو. اصلا اینکه آیا اینها، یه نکته که اجازه بفرمایید اصلا بحث بکنیم هستش که واقعا میشه اینها رو دین به حساب آورد؟ این بحث ها رو بکنیم که بعد بتونیم که راجع به اصطلاح و عنوانی که بهش دادن هم بتونیم صحبتی بکنیم.
به نظر میرسه تو جریان‌های نوپدیدی هستند در ساختارهای دینی، نه استلزاماً یک دین جدید.
خیلی ها این عنوان رو به هر حال دادن بهش، نیو ریلیجس ریلیجن، خب به معنی مذهب جدید هست و این اصطلاح بسیار رایج هست در ادبیات مطالعی که روی این موضوعات هست و یه عده پذیرفتن که اینها واقعا دینن، یه استقلالی از خودشون دارن.
خب از اون طرف هم شما نیو ریلیجس موومنت دارید، جریان های نوپدید دینی دارید.
نه
نیو ریلیجنز استلزام ادیان جدید
آخه داریم، ببین اون رو جدا داریم،
هر دوش استفاده شده،
بله بله، نیو ریلیجنز جدا استفاده شده. و بعد اون عنوانی که الان حالا میرسیم بهش فرمودید، اون یه جورای استنتاجیست از همه این بحثایی که تا الان اتفاق افتاده. آره بحث میکنن سر این که اصلا اینا دین هست یا نیست. من یه نکته رو عرض بکنم، حالا در مقام تحلیل بعدها باز شاید فرصت پیش بیاد دربارش بحث بکنیم. من تقریبا ندیدم که هیچ کدام از اینها خودشون به صراحت خودشون رو دین بنامن، جز یک مورد که اکنکار هست.
بله،
حالا رسیدیم، اشاره میکنیم بهش که بله خودش رو به صراحت
دین نور و صوت،
آره اعلام کرده، ولی به غیر از اون من موارد، حتی موارد نقضشو دارم که خودشون به صراحت ابراز کردن که مثلا در جنبش سای بابا و همچنین مهر بابا به صراحت خودشون گفتن، گفتن ما نه پیامبریم نه مدعی دین جدید هستیم. ما بقیه حالا فرقه ها و جنبش های جدیدی که پیدا شده، اونها هم داستانشون همینه، ادعای دیندار بودن ندارن.
ادعای دیندار بودن دارند، ادعای دین جدید ندارن.
بله بله، منظورم اینه. ادعای این که خودشون یه دین مستقل و جدیدن واقعا این رو ندارن. ولی به هر حال این اصطلاح در عرض کردم در این ادبیات وجود داره که اینها رو بعضی ها دین جدید میخوانن، بعضی ها عرفان اسمش رو میذارن، با ملاحظه این که به هر حال دین یک چیزه و عرفان چیز دیگری است، تمایزهاش رو باید توجه داشته باشیم. بعضی ها ترجیح میدن به جای عرفان معنویت رو، واژه معنویت رو براش به کار ببرن. حالا بعضی ها نگاه کاملا چون منفی دارن به اینها، خب مثلا ممکنه اسمش رو بذارن عرفان های کاذب، ولی بعضی ها که نه نگاه مثبتی دارن، ممکنه اصطلاحات دیگری
بگم معنویت های نزور،
حتی آره بعضی ها کتاب نوشتن سراب معنویت مثلا و امثال اینها، حکایت و خبر میده از همون نوع نگاهی که به اینها دارن. اما جامعه شناسان که من در حال مسیر مطالعاتی که داشتم، سالمترین به یک معنا سالمترین شیوه مطالعه اینها همون نگاه جامعه شناختی شاید به اینها باشه. سالمترین هم عرض میکنم، کمترین جهتگیری رو من نسبت به اینها در مطالعات جامعه شناختی میبینم، چه مثبت چه منفی، یعنی چه به اصطلاح نفیان و چه اثباتن، واقعا دارن بی‌طرفانه تر این پدیده رو مطالعه میکنن. اینها به یه اصطلاحی رسیدن و اون همونی بود که فرمودید، نیو ریلیجیس موومنتس. جامعه شناسان غالبا تمایل دارن اینها رو جنبش های
نوپدید دینی،
نوپدید دینی خطاب بکنن. ببینید در این عنوان اصلا جهتگیری مثبت و منفی احساس نمی کنیم. دقیق می فرمایید
در اینه که داره به نوعی به تبارشناسی اون ساختار هم می پردازه، ولی داوری رو به عهده مخاطب و بررسی کننده و کسی که میخواد به سراغ این جریان ها بره، نقد بکنه، بپذیره، بله، انکار بکنه، نفی بکنه، بله، به اون میسپره در، بله، حقیقت. خب پس باز ما به هر جهت یک وجه مشترک داریم و اون عبارت است از دین. حالا این دین عبارت باشه با دیدگاه جامعه شناسان جریان نوپدید دینی، یا با دیدگاه کسانی که خیلی افراطی نگاه میکنن ادیان جدید، به هر جهت در این میانه موضوع خدا مطرح است، موضوع پرسش های ما از هستی که خداوند او رو خلق کرده و به ما عرضه میکنه مطرح است، و موضوع مواجهه ما با این ساحت و ساختار کاملا خودشو داره نشان میده دیگه.
عرض کردم یکی از مسائلی که بین حالا متخصصین حوزه مطرح است همین استش که اینها وقتی که مثلا بهشون میگیم دین جدید یا ادیان جدید، هم میپرسن که اینها به چه معنا دینن و هم میپرسن که اینها به چه معنا جدیدن، چون خیلی از اینها تبارشناسی که فرمودید، تبارشناسیشون رو وقتی نگاه میکنیم به گذشتهشون، به ریشه هاشون، به برخی از مبانیشون، حتی به بخشی از فرهنگشون آدم نگاه میکنه، اینها به هر حال یه جورای میراثدار همون ادیان و عرفانهای سنتی هستن. وقتی به اینها توجه میکنیم میگن خب پس این کجاست جدیده؟ باید روش تأمل کرد. و همچنین وقتی که به اونها خودشون رو منتسب به ادیان و سنت‌های دینی گذشته میدونن، میگن پس به چه معنا این باید دین به حساب نیاد، چون خیلی هاشون دقیقا این رد رو نشون دادن، این مسیر رو نشون دادن. اصلا بعضی هاشون که مثلا عرض میکنم شاهدان یهوه،
بله،
ببین اصلا از عنوانش اصلا پیداست که این خودش رو برآمده از سنت دینی یهودیت میدونه، یا مثلا دانش مسیحی.
البته ساختارش شاهدان یهوه در مسیحیت تعریف میشه، ولی عنوان رو از یهودیت گرفته.
آها خب ببینید یه همچین آمیزش هایی در اینجا وجود داره، از گذشته، حال، از این مذهب.
بسیار از اینا چرچ هستن، کلیسا هستن دیگه.
بله بله بله،
چرچ آف ساینتولوژی، چرچ آف سیتن، چرچ آف یونیفیکیشن، کلیسای اتحاد، کلیسای شیطان، کلیسای علم شناسی، همینا خودشون رو کلیسا میدانن.
همینطوره، همینطوره. مبلغان نمیدونم نور مقدس، انجمن بین المللی شیوانانده یوگا که به هر حال منتسب میشه به آیین یوگا، به تعبیر شما کلیسای اتحاد و امثال اینها. پس همه اینها مسئله است، ولی من فکر میکنم باید هم وجوه انتساب اینها رو به سنت‌های دینی گذشته بتونیم کشف بکنیم و هم وجه جدید بودنشون رو. این که ما به نحو حصرگرایانه بیایم بگیم که اینها دقیقاً همون سنت‌های گذشته‌اند، این حتماً نگاه خطایی است. و اگر بیایم بگیم که تماماً اینها جدیدند و هیچ رگ و ریشه‌ای در گذشته ندارن، این هم به خطا است.
بله.
آره.
خب هم... مابعضای مشترک چیه اینجا آقای دکتر؟ مابعضای مشترک اینه که ما درصدی از اونها رو به لحاظ ریشه‌ای متعلق به یک سنتی بدانیم، چون هر کدام از اینها به یه سنتی مرتبط.
همینطوره.
همین یوگاناندا که فرمودید میره سمت بالاخره سنت هندویزم.
همینطوره.
زن میاد سمت سنت بودیزم.
بودیزم.
کلیساها بیشتر ساختار مسیحی یهودی دارن. خب بخش تأسیسی اینها رو ملتزم به ادیان سرچشمه بدانیم و بخش تلویحی یا بخش نوع اونها رو ناظر به یک بیرون آمدن از اون ساختارها بدانیم که هم میخواد خودش رو با یک دین سرچشمه مرتبط بدانه، هم میخواد خودش از اون فضا بیاره بیرون.
من بیشتر درکم آقای دکتر اینجوری هستش که اینها از ادیان و سنت‌های گذشته استفاده می‌کنند، چون اینها ذخیره‌های بسیار ارزشمندی در خودشون دارند. اینها استفاده می‌کنند ولی التزامی به اونها میشه گفت شاید ندارن، ولی انقدر این ذخایر غنی هستش که نمیتونن خودشون رو به طور کامل مستقل از اونها و بریده از اونها مطرح بکنن، از اونها استفاده میکنن. دقیق میفرمایید. یک وجه شاید این که میفرمایید چجوری اینها نسبت پیدا میکنن به گذشتم، این هم باشه که به هر حال ادیان سنتی میخواستن به یه نیازهای از نیازهای انسان جواب بدن و اینها هم همینجور دیگه. بخشی از این نیازها هم اتفاقا مشترکه، اما پاسخهای جدیدی میطلبه. یعنی سوالهای اصلی شاید بخشش همون سوالهای انسان گذشته باشه، مثلا نجات بخشی، سعادت، آرامش، امثال اینها رو خب ادیان سنتی یه جور جواب میدادن، با یک مبانی، با یک نوع فرهنگ سازی، و اینها دنبال یه پاسخهای دیگری هستن. دلیلش هم عرض کردیم دیگه، به خاطر اینکه یه سری از اون مبانی آسیب دیده، مبانی انسان سنتی آسیب دیده و اینها طبیعتاً دنبال نسخه‌های جدیدترن. پس خلاصه عرضم این هستش که یکی از بحث‌های اتفاقاً پر مناقشه درباره اینها همین عنوان هاست. این عنوان‌ها خیلی باید به نظر من محتاطانه به کار گرفت، چون به هر حال یک نوری است که شما می‌افکنید روی اینها و تمام جهتگیری‌های اجتماعی، علمی، سیاسی، امنیتی و غیره رو دارید به پشتوانه همین اصطلاحاتی که به کار می‌گیرید نسبت به اینها دارید جهت‌دهی می‌کنید.
یعنی هر گونه ما اصطلاحات رو تعریف بکنیم، در واقع اون ساختارها و اون ساعتها رو ناظر به اون اصطلاحات داریم مدل داوری میدیم،
هم مدل داوری هم واکنش های اجتماعی رو به اون سمت داریم هدایت میکنیم و مدیریت میکنیم. یعنی دقیقاً نگاه ارزشی پیدا میکنیم به اینها، و اینها اگر تشخیص ها، خصوصا اگر تشخیص ها غلط باشه یا ناقص باشه، قطعاً ما خسران زیادی خواهیم داشت. یک نکته هم آقای دکتر، حالا میریم جلوتر تو بحث‌های دیگر، شاید لازم باشه اشاره بکنم یک چیزی که ما کمتر، شاید بگم اصلاً بهش توجه نداریم. اینها تماماً آسیب نیست، اینها نقاط قوتی هم در آستین خودشون دارن که به اونها توجه نمیشه،
و این نکاتی است که در واقع ای به می جمله بگفتی هنرش نیست.
بگو
بله بله. که هر دو وجهش رو در واقع باید اینجا در کنار هم ببینیم، و نقد ما در حقیقت یک نقد منصفانه و در جای خودش معین و قابل بهره‌مندی و مقدر باشه.
یه نکته آقای دکتر اگر وقت هست عرض بکنم، سر این که حالا چون تاریخچه‌ش رو داشتیم با هم صحبت میکنیم در جلسه گذشته و امروز حالا راجع به عنوانش بیشتر داریم صحبت میکنیم و گسترش و انتشارش داریم صحبت میکنیم، این نکته هم قابل توجه هست، چون حتی از عللش هم صحبت کردیم که علل پیدایش اینها چی هست. یک قانونی در قانون اساسی امریکا گنجانده شد و مصوب شد که چیزی به نام تکفیر رو برداشتن، و خیلی میتونه فضا رو باز بکنه برای بروز و ظهور یا همچین گرایش های دینی یا حالا به این فرقه های جدید. شاید همین فضای آزاد و باز مذهبی در غرب بود که بسیاری از پیشکسوتانی که مدعی بودن ما میخوام حالا یه فرقه و یک سبک جدیدی رو ارائه بدیم، از شرق کوچ کردن به سمت غرب.
بسیاری
از اینها در اون فضا شکل گرفت.
قابل توجهی که میشه بهش عطف توجه داشت. متشکرم.
در سال 1400 کتابی رو من منتشر کردم با عنوان جریان نوپدید دینی و معنوی. در این کتاب با یک رهیافت، با یک رویکرد، یا به تعبیر دیگری عرض بکنم به شیوه جریان شناختی یا به روش جریان شناختی، این موضوع رو من مطالعه کردم و محصول پژوهش‌های من کتابی شد، عرض کردم با عنوان جریان نوپدید دینی و معنوی، که 1400 منتشر شد. و در این کتاب که در واقع بعد از تعریف جریان سه بخش عمده داره که این نوع نگاه در مطالعات یا نداریم یا کم داریم. عمده بخش‌های این کتاب در واقع سه فصل هست. فصل اول به توصیف جریان ها میپردازه، فصل دوم به تبیین جریان ها، و فصل سوم یا بخش سوم هم به تحلیل جریان ها میپردازه. من امیدوارم این نوع رهیافت و این نوع رویکرد به مطالعه این پدیده در ایران بتونه واقعیت این پدیده رو بیش از پیش به ما نشون بده و معرفی بکنه.
صبحونه تا عصرونه رو میز هر خونه،
بهارستان
هر چی که دلت خواست، همه واسه کیک پزی و دوغ و شیر و ماست. از تنهایی تا دوستان، از شروع تا پایان، از بهار تا زمستان.
بهارستان
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
همراهان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش عصر آدینه برنامه های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همراهان عزیز و ارجمند، همکاران ما از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، برنامه قوغنو